عید قربان، عزها و اعیاد دیگر اسلامی برتری داره و روز نصب امیرالمؤمنین و تعیین تکلیف ولایت و رهبری جامعه اسلامی بعد از پیامبر است و اینطور که الان توضیح خواهم داد شما خواهید دید که چقدر پیامبر بزرگوار اسلام و بالاتر از آن خود خداوند تمهید مقدمات کردند تا غدیر در ذهن مردم باقی بمونه. سالهای آخر عمر بابرکت پیامبر بزرگوار اسلام فرا رسیده و از طرف خود پیامبر بزرگوار اسلام اعلام شده در مکه، در مدینه و نقاط دیگر که امسال پیامبر به عنوان آخرین حج بناس به مکه مشرف بشن و دعوت شدن. اینجور در روایات و نقل‌های تاریخی آمده که مردم دعوت شدن که در این سال بیشتر به حج بیان و تقریبا تو مردم منعکس شده بود که سال آخر عمر مبارک پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم است. طبیعی است که مسلمان ها که احتمال میدن که آخرین باری باشه که در کنار خانه خدا در کنار پیامبر بزرگوار اسلام اعمال حج را انجام بدن، با رغبت و شور و شوق بیشتری به خانه خدا و حج میان و همینجورن بود. حجت الوداع یک حج پر ازدحام و اونطور که در تواریخ آمده از 80,000 تا 120,000 از خارج مکه مردم از اطراف آمده بودند به حج و جمعیت 120,000 در اون زمان جمعیت کمی نیست و یک حج فوق العاده ای بود. غیر از این که حضرت امیر و بعضی دیگه از فرماندهان لشکر اسلام در مأموریت پیام پیامبر بزرگوار اسلام هستند، این وضع و حالت انتظاری است که در مکه وجود داره. در نقطه دیگر هم گروه زیادی از منافقین والذین فی قلوبهم مرض والذین فی قلوبهم زیغون، گروهی از منافقین و مریضهای قلبی استشمام کردند که مسئله ولایت و رهبری و هدایت امت میخواد مطرح بشه و روشنم بود که اگر بناس رسمن کسی به عنوان خلیفه پیامبر و امام منصوب بشه کسی جز علی نیست. کینه‌های قریش و منافقانی که به ظاهر به اسلام آمدن بروز پیدا میکنه. اینا خیلی دنبال اینن که قضیه نسب امیرالمؤمنین اعلام نشه. البته امیرالمؤمنین از اولی که اسلام آوردن تا آخر همواره پیامبر اسلام ایشون را به عنوان وصی و خلیفه خود معرفی کرده بود، اما یک بیعت رسمی، یک نسب رسمی واقع نشده بود به اون سطح وصی. این بنا شد تو این سفر انجام بشه. شاید خیلی ها انتظار داشتن که در عرفه، در منا، در ایام پر ازدحام این کار انجام بشه، اما همه مقدمات جوری ترتیب داده شد که قضیه نسب امیرالمؤمنین یه جایی واقع بشه که از ذهنها محو نشه و حجت الهی تمام بشه. روایات متعدد برمیاد که چند بار جبرائیل نازل شد و به پیامبر اسلام ام دستور خدا را ابلاغ کرد که باید علی ابن ابی طالب را به عنوان خلیفه معین بکنید. در بعضی از روایات داره که 3 بار، حالا این حد اقلیست که در روایات داره که در طول این ایام حج از حدود 8 و 9 تا روز 18 ذی‌الحجه روز غدیر چند بار جبرئیل نازل شده. آخرین سال عمر پیامبر جمعیت فراوان، از اون طرف هم منافقینی که زیر بار این کار نمیخوان برن، جبرئیل نازل میشه. چند بار در خود حضرت پیامبر میفرماد که یا ایها الناس انه نزل علی عشیت عرفه، میگه جبرئیل در شامگاه عرفه بر من نازل شد و مرا مأمور به ابلاغ امامت علی ابن ابی طالب کرد. ولی خود پیغمبر یک نوع وحشت و رعبی داشت، این در روایات آمده. وحشت و رعب پیامبر بزرگوار اسلام بر جان خودشون نبود، حضرت در معرکه های فراوان شرکت کرده بود، پیامبر ما حضرت امیر سلام الله علیه ما اینا از جان خودشون نمی ترسیدن و امتحان فداکاری ها و رشادت های خود را داده بودند. از چی می ترسید پیامبر؟ خود حضرت می فرماید و در بعضی از نقل ها آمده که من ترسم این بود که قریش زیر بار این رسالت نره. پیامبر می ترسید که با اعلام این مسئله اصل اسلام متلاشی بشه. این مسئله همینجور تو ذهن شریف ایشون بود و گاهی هم حتی از بعضی روایات برمیاد که حضرت با بعضی مشورت هم می کرد. اونا میگن که ما با اون مشورت می کرد پیغمبر اکرم، ما جوابی نداشتیم، ساکت می شدیم که بالاخره این کار بکنه یا این کار انجام نده، علی را معرفی بکنه رسماً یا معرفی نکنه. این قضیه در کشمکش بود. از نظر درون روحی و روانی هم پیامبر این مسئله براشون مطرح بود که آیا پذیرش اجتماعی وجود داره یا نداره. جبرائیل 3 بار نازل شده و ظاهراً آخرین باری که جبرائیل نازل شده، حالا یا شب 18 یا روز، من این رو الان دقیق نمیدونم، آخرین بار جبرائیل نازل شد و اون آیه شریفه را بر پیامبر نازل کرد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من النار. این سه جمله تکلیف پیغمبر را مشخص کرد. با شدت تمام، با قدرت تمام آیه نازل شد که ای پیامبر، اون چرا که خداوند بر تو وحی کرده است باید ابلاغ کنی. این دیگه برو برگرد نداره، یعنی همین امامت علی ابن ابی طالب. جمله دوم، ان لم تفعل فما بلغت رسالته، این امر مهمی را که باید اعلام بکنی استمرار رسالت تو، اگر انجام ندهی رسالت تو ناقصه و رسالت خدا را انجام ندادی. آیا نمیگه که یه بخشی از رسالت خدا رو انجام ندادی؟ میگه رسالت خدا رو انجام ندادی اگر علی رو معرفی نکنی. بعد در دلت هم وحشت و رعبی وجود داره که شاید مردم زیر بار این قضیه نرن، تو تکلیف خود رو ادا بکن. والله یعصمک من الناس، خدا تو رو حفظ میکنه و دین تو رو حفظ میکنه. با آمدن این آیه تکلیف پیغمبر مشخص شد. حالا در معرکه برگشت حجاج از مکه و در حالی که دیگه قافله ها متفرق شده بودن، در وسط یک بیابان ناگهان پیامبر تصمیم قاطع خودش را بر اعلام این رسالت الهی میگیره، منادی را ندا میده که مردم جمع بشن. و طبق نقلها اونایی که جلوتر رفته بودن و در راه‌های مختلف پراکنده شده بودن، اعلام شد همه جمع بشن، همه برگشتن. لحظاتی در انتظار اون پشت سریها ایستادن که قافله های عقب هم برسه. از همه اطراف در غدیر خم جمع شدن. حالا در طول این مسافرت حضرت با این مرد، با اون انتظار مردم، با اون جمعیت انبوه در وسط بیابان، در یک روز گرم و داغ، و در حالی که جمعیت هم متفرق شده بود، دوباره اعلام کردن جمع شدن. همه اینا رو شما حساب بکنید، معلوم میشه که مردم چه انتظاری به دست میده به مردم، و قضیه چقدر خوب طراحی شده که در ذهنها باقی بمونه. و در اونجا که جمع شدن، حضرت دستور داد که منبری درست کردن و بر فراز منبر ایستاد. این دیگه ماهای آخر عمر پیامبر اسلامه و مهمترین نکته و وصیت خودش را در اونجا میخواد بیان بکنه. نقل‌های مختلفی از خطبه حضرت در اون روز هست، بعضی نقل‌ها کوتاه هست، بعضی مفصل‌تره، و به هر حال یک خطبه جامعی را حضرت اونجا القا کرد. اون چیزی که مسلمه با اون بیان پر از فصاحت و بلاغت خودشون، پیامبر بزرگوار اسلام در انبوه این جمعیت مشتاق که در میانشون هم گروهی منافق بدخواه وجود داشتن، حضرت خطابه خودش رو شروع کرد. بعد از اینکه حمد خدا و ثنای خدا میکند حضرت، و درباره رسالت خودش مطالبی رو میفرماید، اقرار میگیره از مردم: من کی هستم؟ پیامبر خدا. من اولای به شما هستم از خودتون، من ولی شما هستم. من مولای شما هستم. بازوی حضرت را، حضرت امیر را گرفت، برد بالا که زیر بغل حضرت در نقدها داره پیدا شد. یعنی اینقدر برد بالا، و در حالی که این وضع را در میان جمعیت داشت، برای اینکه دیگه هیچ شک و شبهه باقی نمونه، در عظیمترین اجتماع مسلمان ها شاید تا اون وقت رو مسلمان ها اونجا هم جمعیتی جمع نشده بوده که در حجت الوداع بوده، 120 هزار و بیشتر، خیلی جمعیت هست. تو اون جمعیت من کنت مولا فهازا علی مولا، همین علی که امروز روی دست منه و از اول رسالت همراه او بوده و در جنگ ها و معرکه های گوناگون رشادت، شهامت، اخلاص، پاکی و ایستادگی در راه خدا را از خود نشون داده، به عنوان خلیفه مسلمین معرفی شد. این داستان غدیر بود. و تمهیداتی که خود پیامبر بزرگوار اسلام برای این جریان انجام دادن، اون آیه بلغ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، این قبل از جریان غدیره، و به خاطر عمل به اون آیه حضرت این اعلام را انجام دادن. بعدش نازل شد: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز دین خدا کامل شد. با بیعت و نصب علی ابن ابی طالب و بیعت مردم با او، دین خدا کامل شد. بعد از اینکه حضرت خطابشون تمام شد، مردم را موظف کردن به بیعت با علی. اونی که ما امروز انتخابات میگیم، در واقع نوعی بیعت با رهبری و با نظامه. اون روز این رو بهش میگفتن بیعت. علی که مشخص شد، گروه گروه جمعیت گرداگرد علی را گرفتن، در حالی که منافقین در دلشون کینه و بغض موج میزد، اما همه مسلمان ها و حتی خود اونها جلو جلو آمدند و سلام دادن به امیرالمؤمنین، به حضرت علی به عنوان امیرالمؤمنین. این بیعت رسمی هم گرفته شد، قضیه کاملا جا افتاده بود. و اون آیه شریف هم الیوم اکملت لکم دینکم دنبال این نازل شد. منافقین جریان‌هایی بعد از این قضیه غدیر واقع شده، گروهی از منافقین تصمیم گرفتن که تو راه بازگشت حضرت رو ترور بکنن، که جریانی داره که بعضا بحث شد که یه عده اسماشون هم اعلام شد و یکی از صحابه اونجا بود، اون اسامی منافقینی که میخواستن حضرت رو ترور بکنن به گوشش خورد. حضرت فرمود مبادا که این اسامی رو اعلام بکنه، این باید مکتوم بمونه. و طرح اون ترور هم خونسا شد و به این ترتیب مسئله امامت و رهبری علی ابن ابی طالب اعلام شد. غدیر خم و نسب علی به امامت و رهبری از پایه‌های اعتقادی ما. و در اینجا باید از خداوند برای مرحوم علامه امینی صاحب الغدیر طلب علو درجات و رضوان و مغفرت بکنیم. این مرد بزرگ و علامه بزرگ یک کتاب چندین جلدی در اثبات واقعه غدیر نوشتن با زحمات چندین ساله. ایشون این رو اثبات کردن که در عصر اول و در اعصار بعدی در همه مراحل تاریخ قضیه غدیر چه شیعه و چه سنی افراد زیادی نقد کردند و در همه زمانها قضیه غدیر به عنوان یک خبر متواتر و یک جریان قطعی تاریخ اسلام ثبت شده. حالا گوشه و کنار کسان مغرضانی بودند که انکار کردند، اما تو خود عامه و اهل تسنن هم این را اعتراف کردند. از کتابها، از اشعار، از نوشتجات، از کتب فرهنگی شیعه و سنی ایشون اثبات کرده که این قضیه قابل تردید و شک نیست. البته در این که حضرت وقتی فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا معناش چیه، بعضی شبهه کردن، ولی کی باور میکنه اون جمعیت، اون وعظ، اون خطبه‌ای که قبلش اونها را فرموده، بعدش اونها را فرموده، تو اون جمع پیامبر اسلام چی میخواد بگه؟ آیا جز مسئله رهبری و ولایت بر امت مطرحه؟ این کسی باید خیلی کوردل باشه که در اصل این واقعه یا در مفهوم این واقعه تردید بکنه. این جریان غدیر و خومه که باید در ذهن ما و بچه های ما و نسل آینده ما قضیه غدیر اونطور که واقع شد باقی شد. و انتخابات هم که ما داریم در واقع همون بیعتی است که در اون زمان بوده. انتخابات یک بخشی از مفهوم انتخابات بیعت با رهبری با نظام اسلامی. حالا اینکه کی تعیین بشه اون یک قضیه است، ولی اینکه اصل حضور در انتخابات در زمان فعلی به معنای همون بیعت هست، این جای تردیدی نیست. امیدواریم که خداوند ما را از پیروان واقعی غدیر و ولایت و امامت و حضرت امیر قرار بدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا. وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما مولانا وإمامنا مولى الموحدين وإمام المتقين علي بن أبي طالب وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر خاصة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفوة المرسلین فعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله اوصیكم و نفسی به تقوى الله و التزام اوامره و اجتناب معاصی. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای الهی و تذکر نعمتهای خداوند و عمل به وظائف و انجام واجبات و اجتناب از گناهان و معصیتها سفارش و دعوت میکنم و از خداوند میخواهیم که همه ما را جزء سربازان واقعی خودش و حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار بدهد. من دو سه نکته در خطبه دوم هست که به ترتیب عرض میکنم. اولین مسئله ای که مطرح هست و وظیفه قاطع و منجز ماست که درباره اون سخن بگیم و تذکر بدیم مسئله انتخابات. البته من فکر میکنم همه بزرگواری که اینجا تشریف دارن صبحگاه و و در خانه و در محل در محلات باشون ارتباط دارید، باید روی مسئله انتخابات به این دلیل توجه و تذکری داده بشه. از افتخارات نظام اسلامی ما انتخابات هایی است که بعد از انقلاب واقع شده. کسانی که با انقلاب ها و با تحولات کشورها آشنا باشند میدونن در یک کشوری که انقلاب واقع بشه به این زودی اختیار کشور و زمام امور به آراء مردم سپرده نمیشه و کسی تا سالها حق انتخاب نداره. این طبیعت انقلاب هاست. بعد از انقلاب به همپاشیدگی ها، خرابی ها و نابسامانی هایی که در یک کشوری هست و حضور قوی اون حزب و باندی که انقلاب کردن باعث این میشه که رأی مردم جایگاهی نداشته باشه. معمول انقلاب ها دنبالش به این سادگی انتخابات انجام نمیشه. در از طرف دیگه کشور ما در دنیای اسلام، در خلیج فارس، در منطقه حساسی است که دشمنان اسلام اصلا اجازه ندادند که مردم در صحنه باشند. دور تا دور ما کشورهایی را گرفته که به حسب ظاهر هم به مردم اجازه نمیدن در یه انتخابات شرکت بکنند، ولی یک انتخابات ساختگی. دور تا دور ما کشورها گرفته، از خلیج فارس و غیر خلیج فارس. بعد از انقلاب اونجوره تو همه کشورها انتخاباتی به این سادگی واقع نمیشه. ما هم در میان کشورهای فراوانی هستیم که مردمشون از حق تعیین سرنوشت و رأی دادن محروم هستن. با توجه به این دو نکته و نکته دیگر این که ما بعد از انقلاب و تا همین الان که اینجا هستیم دائم در معرض تهاجم‌های وسیع دشمن بودیم و در زمان جنگ و در وقتی که یک کشوری در معرض تهاجم دشمن‌ها باشه در دنیا انتخابات متوقف میشه. اینم نکته دیگه. با همه این مسائل کشور ما با اون قدرت روحی و الهی که امام داشت، علارغم این که انقلاب کرده بود، علارغم این که در دوروبر ما هیچ جا انتخابات نیست، و علارغم این که ما حتی جنگ داشتیم 8 سال، اما در مواقع لازم و در جریان‌های لازم انتخابات، چه در مسئله ریاست جمهوری، چه مجلس، چه خبرگان، مردم آزادانه و به صورت وسیع پای صندوق‌های رأی حاضر شدند. این از افتخارات نظام اسلامی ماست. در حالی که در کنار ما کشورهایی وجود دارند که بعد از این همه تحولات دنیا هنوز صحبت از این هست که یک مجلس مشورتی داشته باشند، نه مجلسی که حق رأی و تصمیم گیری داره، در حالی که اطراف ما کشورهای پادشاهی هستند که بر اساس خواست استعمار و دستورالعمل آمریکا حکومت میکنند، حتی تو مسائل ریز کشورشون باید از آمریکا دستور بگیرن، حتی اینکه یک تجمعی مسلمانها در فلان کشور در خانه خدا داشته باشن، این باید آمریکا رو اون نظر بده. تو این دنیای وابستگی و استعمار و قیدها و زنجیرها، کشور ما در برابر قدرت‌های بیگانه استقلال داره. خودشون هم قبول دارن این را، و در داخل کشور هم مردم بعد از انقلاب، در طول جنگ، بعد از جنگ با انبوه مشکلات اقتصادی، با کارش را، سیاست‌های کشور را و روند جریان کشور را تعیین بکنه، میره رأی انجام بده. و رشد سیاسی یک ملت اقتضا می‌کنه که در برابر انتخابات بی‌تفاوت باشه. و نکته دیگرش که اینه که در نظام ما انتخابات در نظام اسلامی با انتخابات در نظام‌های دیگه فرقش می‌کنه. ها در نظام بیعت، همون بیعتی که مسلمان ها روز غدیر خم با علی ابن ابی طالب کردند، اون در این زمان به صورت انتخابات بروز پیدا میکنه. و یک بخش کار انتخابات مربوط به این است که کی انتخاب بشه، چه فردی با چه صلاحیت های انتخاب بشه، که این دست خود مردمه. یک بخشش هم مربوط به این است که اساساً حضور ما پای مقام معظم رحمت این جهت دوم که ما کشور ما داره، حضور مردم پای صندوق انتخابات، واقعا نشانه یک رشد سیاسی و مذهبی و دینی خیلی وسیعه. مردم با همه مشکلات و انبوه مشکلات اقتصادی که لاتنگ و انقلاب و همه این مسائل هست، و برای رفع مشکلات مردم
علاوه بر این که اون مسئولیت ها را دارن، مردم نشانه رشد سیاسیشونه اگر وسیلی در انتخابات شرکت بکنن. و واقعا ما اگر تحلیل درست از اوضاع جهانی داشته باشیم باید اینجور باشیم. اینا دور تا دور ما دنبال این است که نقطه ضعف از نظام ما بگیرن. تنها نظامی که بعد از 1400 سال به اسم اسلام و با پیروی از اسلام تأسیس شده، کاخ سفید و مستکبران کوچک و بزرگی دیگه در اطراف ما و در کشورهای دوردست مرتب دنبال نقطه ضعف گرفتن از ما هستند. اینا وقتی که چند قبل وزیر خارجه ما یک مسافرت دوره‌ای داشت به کشورهای خلیج فارس، احساس کردم که یک کمی شاید اینا متمایل به ایران بشن. واقعا ایران با متانت با بزرگواری در طول این مدت با این کشورها رفتار کرده. اینا وقتی که دیدم وزیر خارجه ما را افتاده و یک کمی نرمشی در اونها پیدا بشه، سخت دست پاچه شدن. مطمئن باشید جریانی که در حق راقشون دستور مستقیم آمریکاست که ناشی از وحشت آمریکاست که ولو به حسب ظاهر کشورهای خلیج یک همسویی و همجهتی با ایران داشته باشند. از اساس که نمیتونن اونا همجهت باشند، ولی ولو به حسب ظاهر همجهت باشند، این برای آمریکا سنگینه. این رو علائم و نشانه های واضح دارم عرض میکنم که اونها حتی از اینکه به حسب ظاهر روابط حسنه بین ما و کشورهای خلیج و کشورهای مسلمان همونجوری که مزدورهای خودشون حاکمن وجود داشته باشه وحشت دارن و احساس میکنن احساس امروز آمریکا و تحلیلگران غرب و سیاستمداران دنیا این است که ایران بعد از جنگ به جایی که از پا در بیاد و ضعیف بشه و نتونه مشکلات خود را حل بکنه و کمرش زیر بار مشکلات خم بشه، علی‌رغم همه مشکلات دیدن که ایران اینجور نشد. هم ملت در صحنه‌های مختلف با حضور یک پارچه خودشون وفاداری خودشون را به نظام و انقلاب اعلام کردن و هم سیاست های کلی کشور در یک درصد بسیار بالایی موفق بوده و احساس کردن که ایران با یک متانت، با یک سنگینی و وقار فکر ایران و انقلاب و اسلام بره در دنیا نفوذ کنه. واقعا امروز دنیای استکبار در مصر، در الجزایر و در کشورهای دیگه مثل لبنان و اکثر این کشورها مشکل بزرگی داره. اون مشکل خودشون میگن بنیادگرایی اسلام، یعنی اینکه مسلمانهایی هستن که معتقدند به حکومت اسلام و به نظام اسلام. این مشکل بزرگ آمریکا. تمام نیروها را بسیج کردن که این مشکل را در مصر و الجزایر و لبنان و کشورهای دیگه حل بکنن. این وضع انتخابات غیر از اینکه ما باید رأی خودمون رو بدیم و عدل ما را اقتضا میکنه، وصیت امام هست، سفارش مقام رهبری، علاوه بر همه اینها این موقعیت موقعیتی که ما میگه باید اعلام وفاداری کرد. و البته مطمئنم هستیم که مردم ما با اون سابقه خوب، با اون صبر، با عظمتی که تا به حال داشتن از این آزمون بزرگ هم انشاءالله موفق بیرون خواهند آمد. من دو نکته دیگر هم هست که به مناسبت های این ایام و ایام آینده هست که کوتاه عرض میکنم. یکی مسئله اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان هست. به تدریج مدارس راهنمایی ها، دبیرستان ها، دختران و پسران همه اینها تعطیل میشه و ایام تابستان مسئولین باید فکر بکنن و تبلیغات سالم را و تمهیدات سالم درست برای تبلیغ سالم ایجاد بکنن و از یک طرف خود مردم باید در خانه خودشون برای کودک و نوجوان و جوان خودشون برنامه‌ریزی داشته باشن. اینکه برای جوانشون یا نوجوانشون یا برنامه درسی رو مقدر بکنن، کلاس قرآنی برن، خطی برن، نمیدونم آموزشی ببینن، چه در خواهرها و چه در برادرها، این یه بخشی از کاره. یا یه شغل سالمی رو برای اونها پیش‌بینی بکنن و یا اگر اردوهای سالمی که در تمکنشون هست در حدی که امکان داره اونا را در جایی که مطمئن هستن برای اردو بگذارن. و اون چی که من اینجا باید سفارش میکنم به همه اولیای نوجوانان و جوانان، ابتدا اینه که شما مسئول این اوقات و سلامت جامعه هست و نوجوان و جوان اگر درست هدایت نشه در مسیرهای انحرافی قرار میگیره که با کمال تعصب با برنامه ریزی دشمنها و با زمینه های داخلی گاهی هم افرادی و نوجوانان و جوانان عزیزی که سرمایه این کشور هستن در یک مسائل انحرافی و غلط قرار میگیرن. این مسئولیتش بر دوش خانه و خانواده هست و بر دوش جامعه هست که روی این مسئله حساس باشه و نوجوان و جوان را بشناسن و درست با اون رفتار بکنن که در اون مسیرها نگیرن. یک طرفش خود نوجوانها و جوانها چه دختر چه پسر هستن که باید روی آینده خودشون، عاقبت زندگی خودشون و سلامت دنیا، سعادت دنیا و آخرت خودشون حساس باشن و اجازه ندن که وقت گرانبهاشون به بذالت بگذره و از همین سرمایه تابستان میتونن در قسمت‌های مختلف چه از نظر اقتصادی چه از نظر علمی و فرهنگی بهترین استفاده ها رو بکنن. که امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق بده که نسل جوانمون را در طول همه عمرشون و در ایام فراغت به درستی هدایت و راهنمایی بکنیم. نکته آخری که اینجا میخوام متوجه بشم مربوط به ماه محرمه. البته همون یک هفته دیگه هم باقی جایی هست که بعد هم تذکر داد، ولی من فکر میکنم یک کمی جلوتر هم تذکر داده بشه مفیده. خب ماه محرم و دهه عاشورا که فرا میرسه یکی از مراسم و شعائر بزرگ اسلام عزاداری عبادالله حسینی که از ارکان و بنیادهای انقلاب ما و در روایات هم الا ماشاءالله توصیه و سفارش به عزاداری عبادالله حسینی شد. نکته اول اینه که مراسم عزاداری باید با شور و هیجان انجام بشه. شرکت اونایی که نوجوانن و جوانن باید جدی گرفته بشه. بچه‌ها باید در همون سالهای اول زندگیشون با این مراسم و با این شعائری که بنیاد مذهب و مبنای استقلال سیاسی کشور ماست آشنا بشن. سعی در برپا داشتن مراسم با شکوه و شعائر اسلامی و عزاداری عبادالله حسین صلوات الله علیه اولین و مهمترین نکته‌ای که در این ایام همه ما باید بهش توجه داشته باشیم. چه مراسم نوحه خوانی و سینه زنی و عزاداری، چه مراسم روزه خوانی و همه اینها باید با شکوه تمام اجرا بشه. و در کنار این مسئله که وظیفه مهم و اصلی ما چند نکته را من هر سال با یه مقدار اختلاف در تعابیر تکرار میکنم، الانم لازمه که توجه بهش داشته باشیم. یکی اینه که عزاداری را با اخلاص و نیت پاک باید بیاموزیم. عزاداری باید وسیله برای کمال روحی ما و کسب اجر و معنویت باشه و این وقتی حاصل میشه که همراه با نیت پاک و اخلاص باشه و اگر اخلاص آمد خیلی چیزها از بین میره و خیلی مشکلات حل میشه. بسیاری از مشکلاتی که ما در زندگی فردی و اجتماعی رو داریم به خاطر اینکه پاک نیستیم، نیت صاف و خالص نداریم. در عزاداری امام حسین هم همینه. اولین و مهمترین نکته اینه که اخلاص را و برای خدا بودن این مراسم و شعائر را مورد نظر و توجه خود قرار بده. نکته دیگر ترهیز از اختلافات و وحدت. امام حسین و اسلام سفارششون وحدته و یگانه بودن و اگر اخلاص باشه عزاداری و هیئت مبنای اختلاف نمیشه. اگر هیئت تشکیل دادن برای اینکه دوی در یک محلی، در یک مسجدی، در یک حسینیه گرد هم جمع بشن و عزاداری خالصانه امام حسین بکنن، این چیز خوبی دید. اما اگر هیئت شد یک گروهی مقابل گروه دیگه و دیگه حاضر نیست تو عزاداری اون هیئت شرکت بکنه، عزاداری و هیئت رو اصلا دوست نمیداره، این دیگه برای خدا نیست، این دیگه مشکلی که در اخلاص و نیت وارد شد. بنابراین این اخلاص در نیت در عزاداری امام حسین، وحدت و یک پارچگی. من عرض نمیکنم در محلات عرض کنم که حسینیه نباشه، نمیدونم حیاهات نباشه، وجود داره، خب اون مثلا حرفی نداریم، البته نباید از حیاهات به حد نامعقولی زیاد بشه، به حد معقول باید باشه، اون رو من خیلی اصرار ندارم. اما مهم اینه که روابط حیاهات و حسینیه ها و مساجد و عزادارها و محلات باید با روابط برادران باشه. یعنی همینجور که شما اینجور داری عزاداری امام حسین میکنی، اونم داره عزاداری امام حسین میکنه، و اگر راست میگی که اخلاص داری باید اونم رو دوست داری، خوشت هم بیاد که اونجا گرم باشه، جدی باشه، رونق داشته باشه. این نکته مهم نیست که در عزاداری امیدواریم که جوانهای ما و همه اونایی که تو این امور دخالت دارن بهش توجه داشته باشن. و نکته دیگر اینه که مقررات شرعی را در طول این ایام از همین الان، من بعد هم ممکنه تکرار بکنم ولی الان هم لازمه که عرض بکنم. یکی مسئله این بلندگوها و صدایی که مردم رو اذیت میکنه، خب حرامه. ما در جلسه روحانیت که روحانیون بزرگوار یه جلسه داشتن، در اونجا تصمیم گرفته شد که در یک یادم میاد نیست که بلندگوهای خارج از مجلس یک ساعت و نیم بعد از مغرب یا نماز دیگه من حیاات و مساجد و بلندگوهاش بیرونیش رو قطع کنن. من خواهش میکنم که متصدیان مساجد، حسینیه ها، عزاداری هایی که در جاهای مختلف واقع میشه، واقعا بعد از گذشتن یک ساعت و دو ساعت از شب مردم رو اذیت میکنن. این کار درست نیست، خلاف شرعه. این رو رعایت میکنن. البته نیروی انتظامی هم بهش اعلام شده و امیدواریم که اونا جدی با قضیه برخورد بکنن که موجب اذیت و آزار مردم نشه. این یک نکته شرعی. نکته دیگه اینه که در رفت و آمدها، در تجمعاتی که میشه، اختلاط زن و مرد و مفاسد دیگری که گاهی خیلی اندک ممکنه به چشم بخوره، این هم روش باید حساس بود. فریضه امر معروف و نهی از منکر و مقابله با مفاسد و انحرافات و اشتباهات باید در دهه عاشورا قاطع‌تر بشه. در حسینیه ها در مراسم عزاداری مردم خودشون باید مقابل منکرات و مفاسد ریز و درشتی که در جامعه دیده میشه بهتر بایستن. ماه دهه عاشورا دهه امر معروف و نهی از منکره. عاشورا عاشورای امر معروف و نهی از منکره. این نکته هم باید در مراسم شاعر رعایت بشه و در کنار همه اینها انشاءالله سعی بشه غیر از عزاداری ها و سینه زنی ها و نوحه خوانی ها، از سخنران ها و روزه ها به نحو درست و مطلوب انشاءالله استفاده بشه. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و ارفاق الحرمه و اکرمنا بالهدى و الاستقامه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اقتل الكفر و اهله. خدایا ما را با وظایفمون آشنا بفرما، ما توفیق انجام وظایفمون را هدایت بفرما، ما را از پیروان راستین قدیر و عاشورا قرار بده. خدایا همه شهدای ما را و روح مطهر امام بزرگوار ما را در جواب رحمت ناصحی خودت قرار بده. خدایا همه اموات و گذشتگان ما را، همه گذشتگانی که در این نماز جمعه از سالهای قبل شرکت میکردن و همه اکنون در میان ما نیستن و همه اموات گذشتگان و مؤمنین و مؤمنات را در رحمت واسعه خودت قرار بده. خدایا سلامهای خالصانه ما را به محضر حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و حضرت ولیعهد ابلاغ بفرما. در فلج حضرت ولیعهد تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلی الله علیه.